اجرا میکردیم. یعنی ما که جوان بودیم دیگه هرچی، همیشه میخواستیم بهتریناش باشه، بهترینا باشه که انشالله.
چند سالتون بود؟
تقریبا
الان بگین چند سالتون حساب میکنم؟
8 سال. بله الان سالم
چه؟ الان 70 خورده سال.
بله
70 و فکر کنم 4 5 سالتون باشه.
همینطوره. بله.
خدا حفظتون بکنه. اون موقع 24 5 ساله بودین، در واقع میخواستید که همه چیز خوب باشه و تو مسیر خوبش قرار بگیره و به همین خاطر هم همگام با بقیه اومدید و اعتراض میکردید، اعتصاب میکردید و مغازه‌ها رو میبستید. تو کسب و کارتون اشکالی به وجود نمیومد؟
روزی خدا میده البته، نمیشه اینجور کرد، ولی خب بالاخره تأثیرات داره دیگه. هر روزش که ما بسته بودیم بالاخره
اون موقع کلی ضرر میکرد،
ضرری میکردیم دیگه. و امیدوارم بودیم که حکومت جدید که به صلاح میاد با مردم یه مقداری همراهی کنه، از نظری که بالاخره کسب و کار نبوده، کسادی بوده، دارایی مثلا اذیت نکنه بازاری ها رو یا قصبه رو کلا. کم و بیش اون هم یه مدار راه اومدن با اون.
چه زمانی باز کردید؟ تا بهمن 57 بسته بود یا بعدش هم همینجوره بسته بود؟
نه یه سه ماه دو ماهی بسته بودش. بعد معلی مثلا چون جایی سرا هستش، در های سرا را که ببندن یه کیزی تو نمیاد. حالا تو راست بازا تقوتو چهت بعضی باز میکردن، ولی چون اینجا سرا هستش داخل سرا،
یعنی تا سال 58 بس مغازه ها بسته بود. یعنی توی این چند ماه مثلا 22 بهمن 57 انقلاب شد.
بله بازه به همین صورت بود.
تو قبلش چی؟ سال قبلش حالا شما از 50 اومدید، تو اون زمان هم اعتراض بود یا همه اعتراضات خلاصه میشه 57؟
اون اعتراض نبود، اون خبر نبود.
اصل اعتراض سال 57.
سال 52 یه برنامه‌های روزخونی و حساب چیز محرم و اینایی که بودش، اینا بازار که بودیم، بله ما می اومدیم و عزاداری بود و به اصطلاح خب هرمونم بچه مسلمونیم و اعتقاد داریم و می اومدیم و می‌نشستیم. ولی از نظر این که یه دفعه اینا ریختن در اون زمان دیگه یواش یواش بود که مردم آمادگی پیدا کردن که بالاخره یه انقلاب پیش هستش که شد و الحمدلله.
خدا رو شکر. اگه بخوام یه خاطره دیگه هم تعریف کنیم و خداحافظی بکنیم از دوران کسب و کارتون تو زمان شاه و دورانی که به هر حال اعتصابات بود، نمیشد مثلا یه کسبه دیگه، یه کاسبه دیگه بیاد بگه آقا ولکن بذار کاسبی تو بکن، چیکار داری تو میبندی مغازه رو، ما مثلا چیکار داریم به سیاست، ما تو کار اقتصادیم، مثلا بازاری رو چه به موضوع سیاسی؟ خاطری داری؟
کسی به کسی زیاد کاری نداشت، هر کسی عقیده خودش رو رفتار میکرد. خیلی ها بودن از مثل من اعتقاد اینجوری داشتن، خیلی هم اعتقاد نداشتن اصلا. ما خب دلاخره دین خودمون بود، تو اعتراضات هم شرکت میکردیم، را پیمیان شرکت میکردیم.
همین سوال منه بس. چی شد که تصمیم گرفتید تغییر ایجاد بکنید؟ چه چیزی باعث شده بود که شما این حس رو در درون خودت ببینی که باید به این ظلم و ستم پایان بدی؟
این بستگی باز میره به اون عرق مسلمونیمون، عرق اینکه پدر مادرمون از یک خانواده مذهبی بودن، همه اعتقاد داشتن، به همه اعتقاد داشتن، به خدا اعتقاد داشتن، به حرام و حلالی اعتقاد داشتن. اینا ما هم بچگی دیگه وانی خاصی بگردیم، سرمون تو لاک خودمون بود، زیاد نه دنبال سیاست بودیم نه چیزی بودیم. دیت یه اعلان شد که میخواد بهتر بشه و انقلاب بشه بهتر بشه، ما هم مثل خیلی دیگران که به اصطلاح پیرو اسلام بودن
در موقع بس اون باورهای دینی تو این کار انجام
بله.
خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. امیدوارم که 75 سال دیگه هم عمر کنید و پر از عزت باشید.
ما از خود فقط میخوام که انشالله که مردم به یه حالت ساده تر، یه حالت آروم تر زندگیشون ادامه بدن
انشالله.
یعنی الان مردم
مشکلات اقتصادشون حل بشه،
الان همه چیزشون حل بشه، خیلی هاشون در فشارن، جوان ها اونن هم بیکارن، دنبال کار میگردن دیگه. الان خیلی ها تن به کار نمیدن، مثلا به کار بدن دلیل هم داره، مثلا بیاد یک فردی کار بخواد بکنه با حقوق مثلا 10 میلیون تومان و 5 میلیون تومان و 15 میلیون تومان در ماه اصلا زندگیش نمیچرخه، نهایت 20 تا خیلی بگیره بازم نمیچرخه. خدا فقط کمک میکنه که
انشالله
از این گرفتاری همه نجات
بدن انشالله، با همت مسئولین، با تلاش مردم.
بله.
همدلی ها، همین اتفاق،
همدلی خیلی مهمه. بله همدلی کنم با مردم
انشالله
همه اونم مال این مملکتیم.
بله بله
همه اونم این مملکت دوست داریم،
برای این مملکت جنگیدیم، تلاش کردیم سالها. بله بله. و حالا هم دوست داریم بهترین باشیم و ایدئال ترین.
همه اونم واقعا مال این مملکت، همه اونم میدونم دلمون برای مملکت میسوزی.
دقیق.
نباید بذاریم خارجی بیاد از ما استفاده ببره.
خیلی متشکرم، دست شما در نکنه. بریم یه صفحه دیگه از این دفتر خاطرات حبیبان خدا رو ورق بزنیم ببینیم چی میگن.
علی ناظم‌زاده: صنف ما این راسته ما فرش بوده، ما هم بیش از 50 سال تو کار فرش بودیم، هم اینجا از سال 90 تا این راسته عوض شده. اینجا این راسته تمام کلیتا فرش بوده. فعالیت با هم حاج آقا هم کرد، یه فرش سازت کنده های فرش هم بودن که هنوز هم هستن. یه آقای خمینی رو دستگیر کردن، یعنی که انقلابات همینجور مردم مرتب همینجور اعتصابات تو کار بود دیگه. از سال 42 آقای خمینی که از قوم دستگیر کردن 15 سال طول کشید تا خلاصه آقا اومد. از سال 42 تا سال 57 که آقا اومد، که تو این 15 ساله مرتب اینجور انقلابات همینجور بود دیگه، اعتصابات همینجور کم و بیش بود دیگه. سال 42 15 خرداد، سال 42 15 خرداد تظاهرات زیادی بود که این راسته بسته شد به کلی دیگه. بسته شد که تظاهرات از میدون قیام فعلی که میدون شاه بود، از اونجا تظاهرات شروع شد، مسجد حاضروفت شروع شد، اومد به سر بازار و به حضور شما عرض کردم که تا اومد دور زد و خورد. یه ده ما اصلا سر بازار اونجا تو جوا خوابیده بودیم، الان خیلی مستصل بستن. من نهضتشون که از شعاراش هایی بودیم که باکی از کشته شدن نیست، که دین در خطر است، که زین پسر زان پدر است، زندگی بی ثمر است. منظورش به پهلوی بود دیگه. مردم دیگه سال 42 انقلاب اصلی از سال 42 شروع شد دیگه. دو مردم گرفتار خفقان بودن دیگه، گرفتار پهلوی بودن دیگه. این مسجد اینجا که اینجا دیدی چندین بار ما گرفتار ساواک بودیم. شبای پنجشنبه جلسه داشتیم، چندین بار ساواک نامه نوشت ما رفتیم گذره قولی، گذره خیابون ابو سعید گرفتار ساواک بودیم. اینجا اون موقع یه حالتی داشت که جمعیت جمع شدن، مردم دربار شاه میترسیدن کی هستن، کی میان، چه بیرون میشه این بساطا اینا. اینجا مسجد چهار سال برنامه جلسه قرآن و سخنرانی داشت اینجا. میمدن میپرسیدن که برنامه‌تون چیه اینجا. ساواک از ما دعوت کتبی کرد، نامه فرستاد برای مسجد اینجا، مسجد وحدت. این مسجد سابقهش بیش از 80 ساله. 1318 بنای اولیش بوده، سال 44 45 بنای دومیش بوده و ما اونجا سال 46 تا سال 50 4 سال جلسه داشتیم. جلسه خیلی مفیدی بود، جوانا میمدن، خیلی بازاریا میمدن، برنامه‌های خوبی داشتیم و زمانها گذشته دیگه. و ساواک هم ما رفتیم، خب از ما تعهد گرفتن که برنامه‌های جوری نباشه که اینجا خلاصه برنامه‌های ضد دربار باشه اینا.
یک دفعه در ساواک این قسمت امنیتیش اینا متوجه مقدار زیادی گزارش دریافت کرده بودن، دیده بودن وضع خیلی خراب و بعد به هر قیمت شده بود اینا رو جمع کرده بودن و دو مقدم گفته بودن وضع خیلی خراب و یه گزارش مفصل تهیه کرده بودن. مقدم رو گفته بود که من اینو نمیتونم به اطلاع نصیری برسونم که اون موقع رئیس ساواک بود. فشار برده بودن، آخرش قبول میکنه میبره پلوی نصیری. نصیری هم جرأت نمیکنه، گزارش میخونه وحشت زده میشه. خلاصه با اصرار و ابرام مقدم قبول میکنه که بره اینو به شاه بده. میره و گزارش میده به شاه. شاه هم شروع میکنه به خوندن و بعد مرتبه میگه مزخرفات کیان نوشتن. به عنوان یه نظامی برمیگرده میاد و به مقدم میگه که اعلیحضرت فرمودن که شما هیچ کدومتون با ترقیات ایران آشنایی ندارید، از همین حالا یه برنامه بگذارید، هر روز یک روز در هفته، یه صبح یا بعد از ظهر نمیدونم، یک روز در هفته چند ساعت بگذارید برای اینکه فیلم ترقیات ایران رو نشون بدن. بعد مقدم میگفتش که به جای اینکه کار خودمون رو بکنیم، حالا میشستیم هفته یک روز هم فیلم تماشا می‌کردیم.
این جناب محمد جواد بیدآبادی، سابقه ما در قسمت صادرات فرش البته تقریبا 80 سالیه که پدر ما در قسمت فرش بود. البته پدر ما در قسمت کارشون بودش که فرش‌های نو اینجا فعالیت می‌کردن و من در سال 1340 که تحصیلاتمون تموم شد، البته من چند سال هودوی هم درس خوندم، بعد اومدیم بازار، من خودم در قسمت فرش‌های صادراتی فعالیت می‌کردم و نهضت که شروع شده از سال 1342 بود که حضرت امامو دستگیر کردن و راجع به اون ادایتی و ولایتی که دولت اعلام کرده بود اینا. بعد من از اون موقع خاطره دارم که یه جلسه ای هم مسجد حاجی عید الله تشکیل داده بودن، حضرت آیت الله خونساری هم میخواستن تون جلسه شرکت کنن که آقای فلسفی صحبت کنه اینا. بعد اون موقع رئیس ساواک شخصی به نام سرهنگ طاهری بود، با یه مش کامانده اومدن تو بازار رو ریختن و نداشتن که اون جلسه تشکیل بشه و طوری بود که اینقدر هجوم آوردن که آیت الله خونساری که میخواستن وارد مسجد بشن توسط مردم اینقدر فشار اومد که ایشون زمین خوردن و عمامه‌شون افتاد و کفش از پاشون در اومد. بعد ایشون دیگه نتونستن، اجازه ندیدن که وارد مسجد بشه، برگشتن طرف منزله که مغازه امام دو تا مغازه موندود به کوچه آیت الله خونساری. من نم آیت الله خونساری دارم میان پای برهنه، من گفتم ای با آیت الله خونساری، چند نفرم دنبالشون بودم، سرشون هم اینجا پیشونیش هم سرخ شد و مثل زمین خورد. بعد من نم شخصی داره از تعمید کفش دستشه، کفش مال همه آیت، گفتم بابا این کفش مال آیت الله خونساریه، دوباره اونجا بود و گفتم از ایشون گرفتم و آوردم و جلوی پای آیت الله خونساری گذاشتم، ایشون کفششو پاشون کردن اومدن منزل و تا چند روزم از سر کوچه دیگه ساواک اجازه نمیداد کسی بره ملاقات آیت الله خونساری. و نهضت از اون موقع مخصوصا شروع شد که آیت الله اسد مصطفی خمینی فرزند حضرت امام که در عراق شهیدش کرده بودن شروع شد. اون اوج نهضت بود که ختم می‌داشتن و فلان، بعد دیگه طوری شده بود که دیگه بازاریا به سطوح اومد، اون دست ساواک و اینا چند وقت بازار تعطیل بود، مردم تمام بازاری‌ها مخصوصا بعد قسمت ما که قسمت فرش بود مخفیانه پول جمع می‌کردن به توسط یکی از معتمدین بازار به افرادی که توسط ساواک اینا رو ارثم دستی کرده بود، به خانواده‌ها اینها مخفیانه کمک مالی می‌کردن، چون اینا شوهراشون رو گرفته اونن، ساواک در زندان بودن، بازاری‌ها مخصوصا صنف فرش توسط یکی از معتمدین که حالا اسمشون نمیارم فوت کرده البته، به تمام خانواده‌های این زندانی‌ها کمک مالی می‌کردن و بازارم وقتی بسته بود خود مردم اینقدر با هم محبت میکردن و صمیمی بودن، به تمام دستفروش ها، به تمام این کارگرا، بوفوگرا و ارثم خدمه باربرای تو بازار در قسمت همین فرش خودمون همه کمک میکنن که اینها از لحاظ مادی مورد مشکل واقع نشده باشن. و خاطره دیگه که ما ارثم خدمت شما که بازاری و موقع که حضرت امامو دستگیر کردن بعد چند وقت که آدارش کردن قم تشوردن جمع شدیم و یک اتوبوس رفتیم خدمت امامو منزل آیت الله گل پایگانی، منزل آیت الله مرعشی، منزل حضرت امام رفتیم. ارثم خدمت شما که شیبانیمون رو از نهضتی که حضرت امام شروع کرده بود اعلام کردیم و تا آخر ارثم خدمت شما که نهضت پیروز شد، بازاری ها مخصوصا قسمت فرش ما همه کمک کردن، از لحاظ مادی نداشتن که مردم مخصوصا در صنف ما خلاصه مورد ناراحتی واقع بشن، تا اونجا که تونستن کمک کردن به کار خود.
حافظه تاریخی ایران چه شفاهی و چه مکتوب سرشار از قصه هایی است که فداکاری ها، رشادت ها و تلاش های مردم در اقشار مختلف را برای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی روایت می کند. انقلابی که همه مردم از کارگر گرفته تا کارفرما، از کارمند تا بازاری در پیروزی آن نقش داشتند.
خمینی ای امام،
خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در راه هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست، این توی این توی پاسدار حق، خصم اهریمنان دوستدار حق، بود شعار تو به راه حق بیام، زما تو را درود، زما تو را سلام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام.
من دولت تعیین می کنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد.
پاره از دل منو از قصه قصه ای، هر سطری از خصال تو و از رحمت آیتی، ای مضمون قصه های یکی بود یکی نبود، ای عمود استوار این گنبد کبود، ای بانی عاقبت به خیری جهان در فصل موعود، ای سرانجام شیرین هر چه بود و نبود، دست داستان جهان به آمدنت بیا بیا.
رادیو اقتصاد.
شب آمده غم آمده هم کلام تنهایی من، شب آمده تنهایی تو نامش چیست؟ شب آمده تنهایی تو نامش چیست؟ دلتنگی تو است نام تنهایی من. چشمانم باز تابتر از جان پریشان در تب بی خوابتر از گردش از یان بر مثل گل آفتاب گردان در شب
هر لحظه ز عشق در سجودی دگرم، من در پس پرده غرق جودی دگرم. دیریست که از وجود خود زنده نیم، گر زنده ام اکنون به وجودی دگرم.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
مرد روحانی که تا چند لحظه پیش به گنبد طلایی حرم حضرت معصومه چشم دوخته بود راه می افتد، قدمها شمرده و آرام اما محکم، مدرسه لبالب جمعیت و مجلس آماده شنیدن سخنان مرد روحانی است. الان عصر عاشوراست. اگر بنی امیه و دستگاه یزید ابن معاویه تنها با حسین سر جنگ داشتن، آن رفتار وحشیانه و خلاف انسانی چه بود که روز عاشورا نسبت به زنهای بیپناه و اطفال بیگناه مرتکب شدند؟ همین سوال اینجا مطرح می شود که دستگاه جبار ایران با مراجع سر جنگ داشت، با علمای اسلام مخالف بود، به قرآن چه کار داشتند؟ به مدرسه فیضیه چه کار داشتن؟ به طلاب علوم دینیه چه کار داشتن؟ به سید 18 ساله ما چه کار داشتن؟ من نمیخوام تو اینطور باشی، من میل ندارم تو مثل پدرت بشی، نصیحت مرا بشنو، از روحانیت بشنو، از علمای اسلام بشنو، اینها صلاح ملت را میخواهند، اینها صلاح مملکت را میخواهند، از اسرائیل نشنو، یک کمی تأمل کن، یک کمی تدبر کن، یک قدری عواقب امور را ملاحظه کن، عبرت بگیر، عبرت از پدرت بگیر.
همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد همراه شما عزیزان هستیم، اینجا اف ام 98 مگاهرتز. همراهان عزیز، امیدواریم برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیم حضور شما عزیزان شده از رادیو اقتصاد مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان در ادامه